باز روزی که دور از من همکن شونه با شونه دست با دست آیه با سایه شرط خونه با خونه از آنه زرد این سال و نومه دیدم اومه با هار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نوبتی دمومه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
خب بعد از این موسیقی زیبا در ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. نیم ساعت گذشته رو با ما همراهی کردید و امیدوارم که تا پایان این برنامه ویژه صبحگاهی همچنان سرحال و با نشاط ما رو همراهی کنید. اجازه بدید که نگاهی کنیم بر سرخط خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. محسن هاشمی رفسنجانی میگوید پدرش از بازداشت مهدی و فائزه نگران نیست. مهدی هاشمی روز دوشنبه بازجویی و بازداشت شد. امروز سه‌شنبه بازجویی از وی ادامه می‌یابد. خانواده هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه با دیگر فرزند بازداشت شده خود فائزه ملاقات کردند. ایران می‌گوید نوع جدیدی از موشک‌های ضد هواپیما را به نام سامانه موشکی رعد آزمایش کرده است. محمود احمدی نژاد می‌گوید جهان ظرفیت جنگ دیگری را ندارد. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. مرکز آمار ایران می‌گوید اجاره‌خانه در تهران نسبت به بهار سال گذشته 26% گران‌تر شده است. این گزارش می‌افزاید قیمت خرید آپارتمان نیز در همین مدت 31% گران‌تر شده. نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه‌شنبه گشایش می‌یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قرار است روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی کند. خالد مشعل می‌گوید از ریاست حماس کناره‌گیری خواهد کرد. سن ازدواج در ایران ظرف 5 سال جهشی 5 ساله داشته است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و آخرین خبرها از ایران و جهان بود که با هم شنیدیم. 7:32 صبح هست در تهران و شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اما گزارش ها از ایران ناکی از اون هست که از روز یک شنبه دوم مهر ماه امکان استفاده از موتور جستجوی گوگل و جیمیل یا سرویس ایمیل سایت گوگل برای کاربران ایرانی محدود شده. هنوز مشخص نیست که این اقدام قدم گذاشتن در راه اینترنت ملی بوده یا اعتراض به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام که مقام‌های ایرانی اون رو بران داشته که تصمیم بگیرن به فیلترینگ موتور جستجوگر گوگل و خدمات ایمیلی اون که جیمیل باشه. در همین زمینه هانا کاویانی گفتگو کرده با آرش آبادپور متخصص کامپیوتر در تورنتوی کانادا.
چیزی که من دستگیرم شد این شد که اینا اومدن تلاش کردن که این پروتکل HTTPS رو ببندن، یعنی در واقع بخش امن گوگل رو بستن. گوگل هم خیلی از سرویس‌هاش رو از اون طریق انجام میده و نکته اساسی هم اینه که اون کارو دقیقاً انجام میده که کسی نتونه در واقع در میان این ارتباط بشینه و اطلاعات جمع کنه، کاری که خب وزارت اطلاعات ایران و تشکیلات فیلترینگ خیلی علاقمند بتونن بکنن. یعنی دقیقاً اومدن سعی کردن که شریان رو از اونجا قطع کنن. به همین دلیل هم به نظر میرسه خیلی از سرویس‌هایی که از این امکان استفاده می‌کردن حالا محدودیت بیشتری دارن. خود صفحه اصلی گوگل هم به هر حال قطعاتی داره که از این سرویس استفاده میکنه هم مسئله داشت. به نظر من سوفت‌ور سرچ گوگل داره کار میکنه. حالا بخش فنی قضیه است. اینجا واقعا میتونن این کارو بکنن یا نه؟ حتی فکر میکنم میتونن بپرسن که واقعا میخوان این کارو بکنن یا نه. یعنی در بین خودشون هم این سوال خیلی جدیه که آیا واقعا یک کشوری میتونه ببنده همه مرزهاش رو و تمام شبکه داخل نگه داره، تمام خدمات داخل بده؟ من میگم فقط ما نیستیم که داریم این سوالو میکنیم. شخصاً در کاران این پروژه هم به شدت دارن این سوال رو میکنن. خب حتما کسایی هستن که معتقدن که بله کاملا با همه درا رو ببندیم و کاملا همه چیز رو ملی کنیم.
شرکت گوگل هم در تماس که رادیو فردا گرفت اعلام کرد که این فیلترینگ ثبت نشده. فکر میکنین نتیجه چنین حرکتی که هنوز مشخص هم نیست به طور کامل انجام شده یا نه چی میتونه باشه؟
ببینید هر کسی که قدرتی داره به هر باری که استفاده میکنه از اون داره یه هزینه میده و هر صاحب قدرتی همین نکته رو میدونه. هر چقدر که فشار بیشتری میارن خب آدما انگیزه بیشتری دارن که برن یاد بگیرن. مثلا میبینید دیگه آدما خیلی راحت دارن از وی پی ان استفاده میکنن و حتی ابزارهای بهتری بیرون میاد. استفاده بیش از حد از این حربه هیچ ترسوندن در واقع اون جامعه کاربرای ایرانی از اینکه ما دستونه میبندیم دستونه میبندیم اتفاقا اون ساختار رو داره مرتب ضعیف‌تر میکنه. حتی مثلا شما میبینید مثلا مطلبی توی عصر امروز میخوندم که حتی به این قضیه خود به دید انتقادی نگاه کرده بود که حالا شما اومدین گفتین مثلا یه ویدیویی که یوتیوب هست اسم ما گوگل میبندیم خب پس بیاین کلا تلفن موبایل رو ببندین چون یارانه‌ای ازش بعد استفاده میکنیم. میگیم مثلا بحث رو ایجاد میکنید یه بعد اجتماعی به نظر من مثلا کل مسئله رو از قدرت بندنش میندازه یه فیلتری میشه یه موضوع دم دستی که راجبش دیگه میشه انتقادی صحبت کرد. حتی به لحاظ تکنولوژیک هم قدرتش رو از دست میده. من فکر میکنم خیلی بیشتر کارکردش اینه. حالا در کوتاه مدت بله یه آدمایی نمیتونن به ایمیلشون دسترسی پیدا کنن، در دراز مدت اینا در واقع به رفع ساختار فیلترینگ منتهی میشه. من اینجوری فکر میکنم
این کسایی که نمیتونن به ایمیلشون دسترسی پیدا کنن کسانی هستند که از فیلتر شکن و وی پی ان و تور و چیزای اینطوری استفاده نمیکنن.
بله به هر حال جماعت قلیلی که تو ایران هنوز هستن، حالا آماری که من دقیقاً آماری ندارم، ولی اون گروهی که از هیچ فیلتر شکن استفاده نمیکنن تو دست هستن. یه آدمایی هستن که واقعا بهش احتیاج ندارن، نوع اطلاعاتی که لازم دارن و نوع دسترسی که احتیاج دارن به فیلترینگ کاری نداشته، بعضی وقتا هم کاری نداره. این آدم حالا حد اکثر مثلا فیسبوک می‌خواستن من کردم با دوستاشون ارتباط داشته باشن، خب حالا یه کاریش میکنه. ولی این آدمای دیگه‌ای که براشون اهمیت داشته و حالا ارتباطشون نصف نیمه بوده، با همین هول دادنای کم کم به سمت فیلترینگ کلا میرن یاد میگیرن دیگه. چون این اطلاع استفاده از وی پی ان که اطلاع غریبی نیست ایران، حتی شما قیمتاش هم نگاه میکنید قیمتی هم نداره. ساختار فیلترینگ ایران هم داره آدم‌ها رو به سمت این هول میده که یاد بگیرن از وی پی ان استفاده کنن. ما واقعا ازشون ممنون باشیم. هیچ کس دیگه‌ای نمی‌تونه این کارو به این خوبی انجام بده.
مثلا برای استفاده از برخی از وبسایت‌ها که کاربران از فیلتر شکن استفاده می‌کردند، همیشه انتقاد می‌کردن از اینکه سرعت اینترنتشون به دلیل استفاده از فیلتر شکن یا وی پی ان پایین هستش. اینا یه تأثیری می‌ذاره در نحوه مثلا جستجو کردن در یک جستجوگر بسیار مهمی مثل گوگل؟
دقیقاً تأثیر می‌گذاره. یعنی شما وقتی میاد لایه‌های رو می‌ذارید بین خودتون و اینترنت، خب تک تک این لایه‌ها یه باری دارن، یه اوورهدی دارن، نه شما میارن پایین. اما حالا همزمان با یه اتفاق دیگه میافته. یعنی وقتی راجع به صحبت میشه اینترنت ملی قرار بیاد و بعد همزمان اگر این امکان وجود داشته باشه که ارتباط حتی ضعیفی با اینترنت بیرون هم وجود داشته باشه، من باز نمیتونم بهتر از این هیچ وضعیتی رو تصور کنم که ما یه اینترنت پرسرعت ملی داشته باشیم و روی این اینترنت یه شبکه سایه تشکیل بشه که از این ارتباط ضعیفی که با بیرون وجود داره بیاد سرویس ها و خدمات بیشتر بده.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با آرش آبادپور درباره فیلتر شدن گوگل و جیمیل در ایران. اما سریع میزنیم به جهان سینما. اما سینما در ایران، فیلم یه حبه قند به عنوان نماینده سینما ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. اما درست پس از این اتفاق جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران خواستار تحریم اسکار به نشانه اعتراض به ساخت فیلم توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
کمیته انتخاب فیلم ایرانی یک شنبه شب فیلم یه حبه قند را به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار دوره 85 اعلام کرد. اعضای این کمیته که تا زمان معرفی فیلم منتخب نامهایشان اعلام نشده بود، نهایتاً از میان 72 فیلم اکران شده در مقطع یک سال گذشته، پس از چند مرحله گزینش به نام فیلم یه حبه قند ساخته یه دو سال پیش رضا میرکریمی رسیدند. امیر اسفندیاری، پوران درخشنده، نیکی کریمی، شهرام اسدی، فریدون جیرانی، حسین زندباف، علی شاهاتمی، حمیدرضا صدر و علی معلم اعضای کمیته انتخاب فیلم را تشکیل می دادند. آنطور که امیر اسفندیاری مدیر امور بین الملل بنیاد فارابی و سخنگوی این کمیته به خبرگزاری های ایران گفته است، از میان 3 نامزد نهایی فیلم یه حبه قند به دلیل توجه به استاندارد و ارزش های تولید، استفاده خوب از عناصر فیلمسازی، توجه به فضا و جغرافیای بومی و برخورداری از شناسنامه ایرانی از طرف کمیته انتخاب شده است. فیلم های ملکه ساخته محمدعلی باشاهنگر و گلچهره ساخته وحید موساییان دو فیلم دیگری بودند که تا آخرین مرحله با فیلم یه حبه قند رقابت می کردند. فیلم یه حبه قند با فیلمنامه محمد رضا گوهری بر اساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین ساخته شده است. این فیلم روایتی است از زندگی یک خانواده سنتی در شهر یزد و در آن سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، نگار جواهریان و هدایت هاشمی از جمله بازیگران اصلی هستند.
نه نه مثل که خبره. با جناب پولدارم درد سرم.
یه حبقند که سال گذشته در ایران اکران شد در چند جشنواره خارجی از جمله جشنواره های مونترال کانادا و پوسان کره جنوبی شرکت کرده، اما جوایز قابل توجهی را به دست نیاورده است. سال گذشته سینمای ایران با فیلم جدایی نادر اسیمین ساخته ی تحسین شده ی اصغر فرهادی برای نخستین بار جایزه اسکار را به دست آورد و همین در هفته های اخیر باعث گمانه‌زنی سینماگران ایرانی درباره احتمال دستیابی دوباره ایران به این جایزه شده بود. هرچند تعداد زیادی از این سینماگران اعتقاد داشتند مانند سال گذشته فیلمی که به اندازه یه فیلم جدایی نادر اسیمین شانس دریافت اسکار را داشته باشد در سینمای ایران تولید نشده است. از جمله همایون اسعدیان کارگردان فیلم بوسیدن روی ماه به وبسایت خبر آنلاین گفته بود:
بعد از سال گذشته و فیلم جدایی نادر اسیمین و موفقیتی که کسب کرده، امسال هیچ فیلمی که پتانسیل مطرح شدن به این شکل داشته باشه به اعتقاد من نداریم اساسا. فکر نمی‌کنم که امسال در واقع شانسی برای مطرح شدن داشته باشن. ولی نفس شرکت کردن مثل همین تمام این کشورهایی که شرکت می‌کنن ارزشمند بوده، طبیعتاً امسال هم باید شرکت بکنیم و بایستی نیرو که حالا فکر می‌کنیم مناسبه معرفی بکنیم آکادمی اسکار.
در تحولی دیگر، ساعتی بعد از اعلام نام فیلم یه حبقند، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران خواستار تحریم جایزه اسکار از سوی سینمای ایران شد. این مقام مسئول خواسته تا زمانی که آکادمی اسکار به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام واکنش مناسبی نشان ندهد، از مشارکت سینمای ایران در این رویداد امتناع شود. در واکنش به این گفته ها دو نفر از اعضای کمیته انتخاب، علی معلم و پوران درخشنده، گفتند از اظهارات آقای شمقدری جنبه پیشنهاد را استنباط کردند نه دستور. با این همه همچنان مشخص نیست که آیا سینمای ایران در این دوره اسکار نماینده‌ای خواهد داشت یا نه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
تئاتر، سینما، فرهنگ، هنر، هر روز در صبحانه با خبر به همه اینها هم میپردازیم و فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا و منتقد ادبی، ما رو همراهی میکنه در این گفتگوی روزانه. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
صبح شما بخیر خانم حیدری، صبح شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز بکنیم با گرمای درون و شادی بسیار.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که شروع بکنیم از دو نمایش راهزنان و خدای کشتار که در تئاتر شهر اجرای اونها آغاز شده. قبلا هم در مورد خدای کشتار در صبحانه با خبر صحبت کردیم، ولی با راهزنان شروع بکنیم که از یک متن کلاسیک آلمانی اقتباس شده. آقای سرکوهی،
نمایشنامه راهزنان یکی از آثار بسیار مشهور فریدریش شیلر، شاعر بزرگ آلمانی است. می‌دونیم که شیلر مثل حافظ هست در زبان آلمانی، یا شکسپیر در زبان انگلیسی، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های شعر آلمانی هست و در سمفونی 9 بتهوون سرود شادی که خونده میشه شعرش مال شیلر هست که تبدیل شده به سرود اتحادیه اروپا. شیلر این نمایشنامه راهزنان رو در 19 سالگی نوشت. نمایشنامه برخورد احساسات بشری رو با هم دیگه نشون میده، دو نسل رو در مقابل هم میگذارد، یکی نسلی که جوان هست و میخواد که آینده سازی بکنه، سرکش هست، تاغیز، شورشی، و نسلی که پیرتر هست و محافظه‌کار هست، میخواد موقعیت موجود رو حفظ بکنه. این نمایشنامه رو آقای علیرضا کوشک جلالی کارگردانی کرده، 18 بازیگر جوان در اون بازی میکنند. اجراش در تالار اصلی تئاتر شهر شروع شده. در این نمایشنامه گروه تئاتر تیتوک بندرعباس هم همکاری میکنند با کارگردان و همچنین بهروز غریب‌پور که طراح صحنه هست.
آقای سرکوهی، اما درباره خدای کشتار هم صحبت بکنیم. نمایشی است که در تهران اجرای اون هم آغاز شده. شاید درباره اسم این نمایش هم بتونید نکاتی رو به شنوندگان ما بگید.
نمایشنامه راهزنان و خدای کشتار در یک سالن اجرا میشه و کارگردان هر دو هم آقای علیرضا کوشک جلالی هستش. نمایشنامه خدای کشتار رو یاسمینا رضا نوشته. یاسمینا رضا یک نویسنده فرانسوی هستش که البته پدرش ایرانی است، مادرش مجارستانی است، هر دو البته یهودی هستن، یعنی میشه گفتش که یک نویسنده یهودی تبار، ایرانی تبار، مجاری تبار، فرانسوی است. همه عناصر فرهنگ‌های گوناگون در او جمع شده. خدای کشتار رو در سال 2007 نوشت. از همون موقع نمایشنامه بسیار معروف شد، در آلمان به عنوان بهترین نمایشنامه خارجی انتخاب شد. رومن پولانسکی کارگردان بسیار مشهور سینما هم فیلمی بر اساس نمایش خدای کشتار او ساخته. در مورد اسمش پرسیدین، توضیح رو بدم که معمولا در تراژدی های بزرگ نام قهرمان اصلی میشه نام نمایشنامه، مثل اوتلو، هملت، دیگر نمایش های شاهلیر و غیره. حالا خدای کشتار هم در این نمایشنامه نام اگر نه که یک شخصیت خاص، اما نماد یک شخصیت نمادین اصلی نمایش هست، قابل تفسیر هست، هر کسی میتونه خودشو جای او بگذاره و نماد سرمایه‌داری هست. نمایشنامه به سبکی که همیشه این نویسنده داره از یک حادثه عادی رو آغاز میکنه، خیلی حادثه‌ای که به نظر معمولی میرسه، اما مفاهیم فلسفی یا اجتماعی خودش رو در این حادثه بیان میکنه. در این نمایش خدای کشتار هم از دعوای دو تا پسر بچه شروع میشه که یکیش دو تا دندون دیگر رو میشکنه، والدین دو تا پسر بچه با هم وارد گفتگو میشن تا مسئله رو حل بکنن، اما مسائل گوناگون جای اجتماعی، روانشناسی و فلسفی وارد بحث میشه.
بسیار خوب، شنوندگان ما میتونن علاقمندان به هنر تئاتر برن و این کارهای زیبا رو ببینن، شاید که نظرشون رو هم بعداً در مورد این نمایش ها برای ما فرستادن. اما بریم به سراغ دنیای سینما، به تاریخ برگزاری جشنواره فیلم های کوتاه نزدیک میشیم. آقای سرکوهی، از برنامه های جشنواره چه خبر؟
همونطور گفتیم چند روزی بیشتر به شروع 29 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نمونده. این جشنواره 10 مهر ماه آغاز خواهد شد تا 16 مهر ماه در پردیس سینمایی ملت تهران و البته بخشی از فیلم ها در شهرستان ها هم نمایش داده خواهد شد. جشنواره فیلم های کوتاه در چند بخش برگزار میشه: بخش داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن، بخش جنبی، بخش ویژه و انجمن سینمای جوان برگزار میکنه. چند داور خارجی هم دعوت کردن. طبق اون چه که اعلام کردن 108 کشور جهان در جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلم فرستادن. کشور فرانسه در ردیف اول قرار داره از کشورهایی که فیلماش به نمایش در خواهد آمد و بعد آلمان. و همچنین کارگاه های گوناگونی برگزار خواهد شد، از جمله کارگاه آموزش انیمیشن، کارگاه آموزش ایده تا فیلمنامه، کارگاه آموزش فیلمبرداری و نورپردازی، کارگاه آموزش تدوین.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، یک بار دیگر در یک صبحانه با خبر با من و شما همراهی کردند.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب، فرصت خیلی مختصری داریم تا بپردازیم به پیامک هایی که شما برای ما میفرستید و البته بعد از خواهی کنم که نمیتونیم همه اونها رو در این برنامه با بقیه شنوندگان شریک بشیم. بعضی از شنوندگان برای ما آهنگای مورد علاقهشون رو اسمس میکنن و یاله میکنن که چرا ما پیامشون رو نمیخونیم. من باید یادآوری بکنم که ما نمیتونیم در این برنامه آهنگ درخواستی پخش بکنیم، یعنی اصلا هدف این برنامه نیست. شما باید با برنامه دیگری که برای این موضوع داریم، فردا آهنگ، در رادیو فردا تماس بگیرید و بتونید اونجا موسیقی های مورد علاقتون رو دنبال بکنید. در صبحانه با خبر فرصت این که موسیقی درخواستی شما رو هم پخش بکنیم متاسفانه نداریم. و شنونده دیگری برای ما اینطور نوشتند که رادیوی شما آهنگ پخش میکند، رادیو ایران برای پارازیت انداختن روی آن اذان و قرآن پخش میکند. با تشکر از رادیوی مورد اعتماد من، خمیم از براز جان. بله، خب این هم به حال جالب بود، اسمس جالبی بود. شنونده دیگری برای ما نوشتند که به جای تحریم علیه ایران باید فکر دیگری کنند، کارهای شما چیزی را پیش نخواهد برد و باعث همبستگی مردم و نظام خواهد شد. این هم نظر شنونده دیگری بود که همراه ما هستند در این صبحانه با خبر. اجازه بدید بریم به فریبرز غریب بپیوندیم، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و خبرهای جهان ورزش رو با او دنبال کنیم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سرخپوش پایتخت ایران به دلیل کسب نتایج ضعیف در لیگ برتر این روزها شرایط سخت و بحرانی را پشت سر می‌گذارد و در حال حاضر به کانون خبرهای داغ و جنجالی تبدیل شده. در آخرین خبر، در تمرین روز گذشته این تیم، مانوئل جوزه پرتغالی، سرمربی پرسپولیس، به علی کریمی اجازه تمرین نداد و خبرگزاری ایسنا از قول اون نوشته که کریمی از روز سه‌شنبه در تمرین سرخپوشان حضور نخواهد داشت. امیر حاج رضایی، مرد ناماشنای فوتبال ایران و کارشناس این رشته ورزشی، روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما درباره تیم پرسپولیس گفته:
امیدوارم که پرسپولیس از این بحران خارج شه. الان مرد بزرگی در اونجا مشاور شده، آقای کاشانی، بازیکن ملی پوش، پیشکسوت تحصیل کرده. امیدوارم آقای کاشانی که فوتبالیه بتونه با تدابیری به مجموعه باشگاه کمک بکنه.
در ادامه رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران در جریان است، عصر دیروز تیم نوجوانان ایران با نتیجه 4-1 یمن را در هم کوبید و صعودش را به دور بعد قطعی کرد. در مسابقه دیگر گروه ایران که 7 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد، کویت 4-3 لاوس را شکست داد. تیم ایران که با کسب 6 امتیاز از 2 پیروزی مقابل لاوس و یمن در صدر جدول گروه آ ایستاده، در آخرین بازی مرحله گروهی که حکم تشریفاتی دارد، فردا چهارشنبه با کویت دیدار خواهد کرد. عدم پوشش تلویزیونی بازی‌های تیم فوتبال نوجوانان ایران توسط سیمای جمهوری اسلامی باعث شد تا علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، از سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کند. کفاشیان دیروز در حاشیه بازی ایران یمن در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از سیما در مورد مشکلاتی که ورزشگاه‌های محل میزبانی مسابقات دستگردی و اکباتان تهران دارند اظهار داشت: ای کاش کارهایی که برای اجلاس سران جنبش عدم تعهد انجام شد برای این میزبانی مهم هم صورت می‌گرفت. پایان نقل قول. فدراسیون فوتبال اوکراین به طور یک طرفه بازی دوستانه تیم ملی فوتسال این کشور با تیم ملی ایران را لغو کرد. عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن زشت خواندن عمل اوکراینی‌ها گفته که تیم دیگری را برای دیدار تدارکاتی جایگزین اوکراین خواهیم کرد. و تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت شرق آسیا در تایلند روز گذشته در یک بازی 5 گیمه با حساب 2-3 مقابل هند شکست خورد. تیم والیبال زنان ایران امروز دومین بازیش را مقابل قزاقستان برگزار می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب از جهان ورزش میریم به دنیای زیبای موسیقی. علی ناظمی با ما همراه میشه و برامون خواهد گفت از آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرها از موسیقی در ایران و خارج از ایران.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز بیژن کامکار، خواننده سرشناس ایرانی، وقتی در کنفرانس مطبوعاتی روبروی خبرنگاران قرار گرفت، از رادیو و تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد. عضو گروه سرشناس کامکارها که قرار خودش 13 مهر ماه با گروه تخت جمشید در تهران به روی صحنه بره، در گرد همایی خبری مرتبط با این اجرا گفته که توقع داره تلویزیون کمی از جوانان موسیقیدان و هنرمند ایران حمایت کنه، اما او عقیده داره که اونها اونقدر شکمشون سیره که حمایت از جوانان این مملکت برای اونها در رتبه آخر اهمیت قرار داره. بیژن کامکار و گروه تخت جمشید قراره که در اجرای خودشون آثاری از پدرام درخشانی رو به شکلی تازه و متفاوت اجرا کنند. چیزی که شنیدیم اثری از گروه کامکارها بود. البته روز 13 هم به غیر از اجرای بیژن کامکار و گروه تخت جمشید فرصتی برای یک خواننده جوان موسیقی پاپ ایرانی که برای بار اول به روی صحنه بره. سعید عرب که به تازگی با انتشار آلبوم مهربونم نام خودش رو مطرح کرده، قراره که در سالن اریکه ایرانیان در 2 در این روز اجرا کنه. سعید عرب خواننده‌ای که بعضی‌ها صداش رو با عارف، خواننده سرشناس ایرانی، مقایسه می‌کنند. به قسمت‌هایی از آهنگ مهربونم با هم گوش می‌دیم.
بوی چشمک بوی خنده خنده با یه ناز با یه اشاره اومدی یه کاری کردی عاشقت بشم دوباره میدونستم که هنوزم دل من پیش تو گیره هنوزم ترسی نداره باز عشق تو بمیره مهربونم توی قلبم خونه کردی چشم زیاد دیوونه کردی.
خواننده یک گروه سرشناس راک اظهار نظرهای جنجالیش رو درباره ماجرای 11 سپتامبر پس گرفته. مت بلیمی، خواننده گروه آلترناتیو راک انگلیسی میوز، 6 سال پیش در یک مصاحبه جنجالی گفته بود که مدارک مهمی وجود داره که ثابت میکنه مقامات ایالات متحده آمریکا یا اجازه داده بودند یا آمدانه باعث شدند که حمله تروریستی به ساختمان‌های تجارت جهانی در نیویورک اتفاق بیفته. حالا بلیمی به تازگی در مصاحبه با روزنامه مترو، یک روزنامه بریتانیایی، گفته که به اون حرفا دیگه باور نداره، اما با این حال معتقده که سوال‌های بسیاری درباره این ماجرا وجود داره که باید بهش پاسخ داده شه. بلیمی و گروهش میوز به دلیل اجرا در افتتاحیه المپیک امسال در لندن بیشتر از قبل توجه ها رو به خودشون جلب کردند. با این حال گروه میوز از جمله موفق‌ترین گروه های دهه اخیر موسیقی راک به شمار میاد. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. You will be the death of me. طبق معمول هر هفته روزهای سه‌شنبه آهنگی رو از تازه‌های موسیقی جهان انتخاب می‌کنم که با هم گوش بدیم. آهنگی که از بین تک آهنگ‌ها یا آلبوم‌های جدید موسیقی که روز دوشنبه اولین روز کاری هفته بیرون از ایران روانه بازار میشه انتخاب می‌کنم. تو این هفته آلبوم‌های قابل توجه زیادی منتشر شدن، از جمله آلبومی از استیو هریس نوازنده بیس گروه پرآوازه آیرون میدن یا آلبومی تازه از گروه مطرح آمریکایی گرین دی، آلبومی به نام اونا. اما به غیر از اینها به نظرم آلبومی از گروه نودات شاید در بین همه قابل توجه تر باشه، آلبومی جدید از این گروه آمریکایی پس از 11 سال. گروه نودات در ابتدای دهه 90 بود که مطرح شد، اما در طی این سالهای اخیر فعال نبوده و خواننده گروه گوون استفانی به تنهایی به فعالیت ادامه میداد. با این حال اونجوری که استفانی در مصاحبه های اخیرش گفته نمیخواد دیگه این کارو بکنه و به صورت تکی آلبوم بده، به جاش تمام توجه خودش رو متمرکز به فعالیت با گروه نودات کرده. با هم به آهنگی از آلبوم تازه گروه گوش میدیم، آهنگی به نام جا افتادن.
Yeah.
به ساعت 8 صبح رسیدیم و این یعنی که یک ساعته که شما ما رو کنار میز صبحانه هاتون پذیرفتید و همراه صبحانه با خبر هستید. این بخش سوم صبحانه با خبر هست که دعوت میکنم همچنان تا 8:30 دقیقه ما رو همراهی بکنید که یک صبحانه با خبر دیگر رو با هم به پایان ببریم. اجازه بدید که مروری کنیم بر آخرین خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پدرش نگران بازداشت دو فرزند خود فائزه و مهدی نیست و به گفته او به این نوع بحران‌ها عادت دارد. به گزارش خبرگزاری فارس محسن هاشمی میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است فرزندان وی با فرزندان مردم فرقی ندارند. در همین حال ویدیوی اینترنتی منتشر شده که در آن اکبر هاشمی رفسنجانی با به آغوش کشیدن مهدی هاشمی و خواندن دعای سفر پیش از رفتن او به دادسرا از او خداحافظی می کند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی گفته بخش اول بازجویی از مهدی هاشمی ساعت 17 روز دوشنبه پایان یافت و ادامه بازجویی از وی صبح سه‌شنبه انجام خواهد شد. خانواده هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه با فائزه هاشمی دیگر فرزند بازداشت شده خود ملاقات کردند. مرکز آمار ایران میگوید اجاره آپارتمان در تهران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 26% رشد داشته است. بنابر گزارش ایلنا قیمت خرید آپارتمان نیز در همین مدت 31% گرانتر شده است. به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی نیز نسبت به بهار سال گذشته بیش از 32% رشد داشته است. ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان ایران نیز گفته در 6 ماه اول امسال قیمت‌ها در بخش مسکن بین 20-30% بیشتر شده است. و نهایت اینکه دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه این سه کشور هفته گذشته در نامه به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی که در این صبحانه با خبر هم به روال روزهای گذشته ما رو همراهی کرد با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده است که وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور رسمی از او خواستند که تحریم‌های جدیدی ضد ایران تصویب شود به دلیل پرونده هسته‌ای ایران. بشنویم از رضا جمالی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه مخابره کرده، وزیران امور خارجه این سه کشور هفته گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. مقامات اتحادیه اروپا ارسال این نامه از سوی ویلیام هک، لوران فابیوس و گیدو وسترولِ وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش، جزئیات اقدامات جدید اتحادیه اروپا در حال بررسی است و وزیران امور خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه قرار است در نشست روز 15 اکتبر 24 مهر این موضوع را به بحث بگذارند. همچنین کاترین اشتون قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند و نتایج گفتگوهای خود با سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته ایران را با آنها در میان بگذارد. دیدار این دو مقام ایرانی و اروپایی روز 29 شهریور ماه در استانبول ترکیه انجام شد و آقای جلیلی مذاکرات خود با کاترین اشتون را خوب و سازنده خواند و گفت که ایران منتظر نتیجه نشست گروه 5 به علاوه 1 برای انجام گفتگوهای بیشتر خواهد ماند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، درباره علت اتخاذ تصمیم تحریم‌های شدیدتر علیه ایران از سوی سه کشور مهم اتحادیه اروپا در آستانه نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک به رادیو فردا میگوید:
پیامی که ارسال شده حاکی از اینه که ارزیابی سه کشور عمده اتحادیه اروپا اینه که ایران گوشش صمیمانه نکرده برای باز کردن گره‌ای که در چارچوب آژانس سلامت برای ایران وجود داره و این آخرین ارزیابی هم که آژانس و آقای یوکیامانو در مورد ایران دادن، متاسفانه این بدبینی و تاریک نگاه کردن به رفتار ایران بسیار بسیار پررنگ‌تر کرد. این سه کشور الان خواستار این شدن که اتحادیه اروپا تحریم‌های موجود رو هم گسترده‌تر بکنه و هم عمیق‌تر بکنه. خب طبیعتاً در این چارچوب اگر این پذیرفته بشه از سوی خانم اشتان و دفترشون یک اعلامیه همسو بده با درخواست اینها، در مدت بسیار کوتاهی همگامی مشابه از سوی امریکا و کشورهای مثل کانادا و استرالیا و کره جنوبی و حتی ژاپن را ببینیم که این در حقیقت ما رو به سوی همون سناریویی که محاصره اقتصادی صنعتی ایران نامیده میشه ببره.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بارها نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا درباره جزئیات طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران به رادیو فردا گفت:
از این به بعد تحریم ها رو نگاه میکنیم به سوی فلج شدن تجارت خارجی ایران به خصوص در بخش صنعتی و در بخش انرژی خواهیم رفت که دیگه کاهش تولید و درآمد نخواهد بود. ایران دو تا مسی بانک مشترک ایجاد کرده، یکی در بلاروس یکی در روسیه است که مثلا همکاری های بانکی که در مورد خرید های خارجی ایران از طریق سیستم بانکی روسیه و بلاروس انجام شده احتمال بسیار بالایی هست که اینا زیر ذره بین بره، که اگر بره به سرعت اون کانال ها بسته میشه.
به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، بانگیمون از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای جلب اعتماد بین‌المللی در ارتباط با ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش انجام دهد.
از رضا جمالی این گزارش را شنیدیم. در روزهای گذشته لحن فرماندهان نظامی ایران که هفته جنگ عراق با ایران را برگزار می‌کنند با گذشته تغییر کرده. اگر تا به حال فرماندهان نظامی ایران می‌گفتند که اسرائیل جرأت حمله به ایران را ندارد و در صورت حمله پاسخی دندان شکن خواهد گرفت، اکنون آشکارا از اجتناب ناپذیر بودن جنگ، آن هم جنگ جهانی سوم، حرف می‌زنند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
آغازگر رویکرد ظاهراً تازه در واکنش به اخبار حمله احتمالی اسرائیل به ایران، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه بود که روز شنبه پیش بینی کرد که در نهایت بین ایران و اسرائیل جنگ رخ خواهد داد، فقط زمان و مکان این جنگ معلوم نیست. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه هم گفته است فرض حاکم راهبرد و استراتژی دفاعی ایران این است که این کشور در یک نبرد گسترده با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا وارد جنگ خواهد شد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم میگوید اصولا جنگ بین ایران با اسرائیل و یا آمریکا به صورت مستقل را نمیتوان تصور کرد، یعنی هر کدام از این دو طرف شروع کننده جنگ باشد دیگری نیز وارد جنگ خواهد شد. به همین دلیل به گفته آقای حاجی زاده در صورت بروز جنگ جمهوری اسلامی قطعا با هر دو طرف وارد جنگ میشود. پرسشی که با توجه به این اظهار نظرها مطرح می شود این است که دلیل این موضع گیری های فرماندهان سپاه چیست؟ هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا به رادیو فردا می گوید این اظهار نظرها حاکی از این است که ایران به هیچ وجه قصد عقب نشینی در برابر غرب در مورد پرونده هستیش ندارد.
به طور قطعی گفتهای ایشون دنباله گفتهای سرداران دیگر سپاه است و رهبران سیاسی نظام در ماه‌های گذشته و به خصوص در چند روز گذشته که سالگرد شروع جنگ با عراق رو دارن جشن می‌گیرن. این است که از نظر اینها جنگ غیر قابل اجتناب هست، به این خاطر که از اونجایی که این جنگ احتمالی در ارتباط مستقیم هست با پرونده هسته ایران و ظاهراً ایران تصمیمی در مورد این که به خواسته آژانس بین‌المللی اعتنایی بکنه و یا اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو عملی بکنه در اون راستا میتونه باشه.
به باور محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، تمایل به گفته او به جنگ فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی برای انحراف از بحرانی است که ایران را فرا گرفته است.
ممکن است که مثل نظامی های آرژانتین که وقتی در موندن در اداره کشور با همه خشونت ورزی که کردن دست به ماجراجویی نظامی زدن برای فرافکنی مشکلات، این آقایون سپاهی ها دست به ماجراجویی های نظامی بزنن برای اینکه مشکلات رو فرافکنی کنن و خطی رو که در اداره کشور به کار آوردن از گردن خودشون باز کنن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس هم با تأیید تغییر تحلیل رهبران سپاه و نظامی ایران از اوضاع سیاسی در جهان به رادیو فردا میگوید احساس خطر جدی از جمله فرماندهان نظامی را به این موضع گیری ها واداشته است.
معمولا دولت ها و نظامی ها مردم خودشون رو نباید بترسونن مگر اینکه خطر جدی باشه. من تصور میکنم تحلیل و ارزیابی موجود از شرایط بین الملل در رأس هرم سیاسی در ایران در حال تغییره و اونها خطر جنگ رو نزدیک احساس میکنند. موازی که در چند روز اخیر فرماندهان نظامی در ایران گرفتن بیانگر اون هست که برآورد اونها اینه که میخواهد یک جنگی علیه ایران شروع بشه. تا مدتی پیش چه فرماندهان نظامی و چه تحلیلگران و استراتژیست‌های سیاسی جناح حاکم بر ایران معتقد بودن اینها بیشتر جنگ روانی است و غربی‌ها گرفتارتر از اون هستند که بخواهن به ایران حمله بکنند. اما به تدریج این تحلیل عوض شد. سردار جعفری در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران خارجی تلویحاً پیامی برای آمریکایی‌ها میفرستاد، گفت که ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم که جلوی اسرائیل رو بگیرن. یعنی این تحلیل رو نشون داد که گویی اسرائیل می‌خواهد یک جانبه به ایران حمله بکنه و یا حداقل دولت کنونی آمریکا موافق این حمله نیست. این هم نوعی زمین چینی روانی برای مردم هست که به تدریج این خبر رسانی بشه و هم نشون میده که به هر حال تحلیل و ارزیابی جناح حاکم بر ایران تغییر کرده، شرایط بین الملل رو تقریبا دارن درک میکنن یا به هر حال این تصور رو دارن که جنگ شروع خواهد شد.
پیش از این مقام‌های ایرانی احتمال حمله اسرائیل به ایران را بخشی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ارزیابی میکردن، اما ظاهرا اینک فرماندهان سپاه جنگ اسرائیل و ایران را قطعی پیش بینی میکنند.
خب از جنگ احتمالی میگذریم و میریم به سراغ گزارش بعدی که به وضعیت کارگران در ایران مربوط هست. گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری حاکی از افزایش میزان اخراج کارگران در مناطق مختلف ایران هست. از جمله روزنامه خراسان نوشته است که شرکت ایران خودروی خراسان 3 شیفت کاری خود را به 2 شیفت کاهش داده و قرارداد 600 کارگر را هم تمدید نکرده. بشنویم از بهروز کارونی.
دیگر روزی نیست که خبر اخراج ده‌ها یا صدها کارگر از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران منتشر نشود. در همین ارتباط می‌توان به مواردی مانند کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا، شرکت الکترونیک خودروی شرق در استان خراسان رضوی، واحدهای تولید قطعات خودرو همچون سندان ایرانیان و ایران خودروی خراسان اشاره کرد که در همین چند روز قبل اقدام به اخراج تعدادی از کارگران خود کردند. پیش از این محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن قطع سازان گفته بود بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطع سازی و خودروسازی با 450 هزار نیروی شاغل و تحقق نیافتن وعده دولت سبب شد بیش از 30% از این نیروها تعدیل شوند. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به این ترتیب حدود 130 هزار تن تعدیل نیرو شدند. همچنین عوض سلطانی دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود از مجموع 60 واحد کورپسخانه فعال در این شهرستان 35 واحد تعطیل شده و حدود 4000 کارگر کار خود را از دست دادند. در این میان برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به جای اخراج کارگران خود آنان را به مرخصی اجباری می‌فرستند، آن هم برای مدتی نامعلوم. یکی از این شرکت‌ها شرکت کیسون است که پیمانکار مترو شهر اهواز است. صدای یکی از کارگران شرکت کیسون که به مرخصی اجباری فرستاده شده است را میشنویم که میگوید روز اول مهر ماه به 400 تا 500 کارگر این شرکت گفته شده است که به مرخصی بروند.
بودجه نیست، پول نیست برای پروژه. یعنی دولت به جایی که ماه سالیانه 120 تا 50 میلیارد برای پروژه تامین بودجه بکنه، به سالی حدود 60 70 میلیارد میشه. سالی 60 70 میلیارد یعنی پروژه 23 4 سال طول میکشه. تازه اگر ما تغییر قیمت نداشته باشیم که داریم. در این مملکت مرتب همین اخیراً خود فقط سیمان 22% افزایش قیمت داشت. الان هم ببینید که 5 حقوق کارکنان عقب افتاده، بودجه هم نیست، پولی هم نیست.
اما دلایل تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران کدامند؟ علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت، مثل کارخانه‌های خودروسازی، مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه، و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، فخرالدین مولایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که 75% واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی در کشور مشکلات نقدینگی دارند. در این میان گزارشی که در خبرگزاری ایلنا انتشار یافته، حاکی از آن است که با افزایش 22% قیمت سیمان باید در انتظار بیکاری بسیاری از کارگران ساختمانی بود.
بهروز کارونی گزارش می‌دهد از وضعیت کارگران در ایران. شنونده‌ای برای ما پیامک فرستادند، اسمس فرستادند و اینطور نوشتند که فکر این که نظام جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود را از سرتان بیرون کنید. این مملکت با همه کم و کاستش پابرجا و استوار خواهد ماند. حمید از فاز 14 پارس جنوبی کنگان، اگر که درست خونده باشم، این اسمس را برای ما فرستادند. وقت اون رسیده که یه بار دیگر برگردیم، سری بزنیم به سبد مطبوعات روزانمون، ببینیم که حالا در صفحات داخلی روزنامه ها مهمترین گزارش ها و مطالبی که برجسته شده امروز چیست. شهرام رفیزاده بار دیگر ما رو همراهی میکنه. آقای رفیزاده، تقریبا همه روزنامه‌های چاپ امروز تهران یه مطلبی به هر حال درباره بازداشت فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی داشتن. بد نیست که به اختصار از این موضوع شروع بکنیم.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. برخی از روزنامه‌ها سرمقاله یا تحلیل‌هایی هم در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های اعتماد، آرمان، سیاست روز، کیهان، رسالت و دیگر روزنامه ها. روزنامه اعتماد اشاره کرده که مهدی هاشمی هم پس از اون که با پای خودش به ایران برگشته، راهی همون جایی شد که فائزه هاشمی، خواهرش، و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اقامت دارن، یعنی زندان اوین. البته این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته تقریبا تمام خانواده آقای هاشمی رفسنجانی به استثنای خود اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل زندان اوین حضور داشتن و عفت مرشی، مادر مهدی هاشمی، گفته که در جمهوری اسلامی اسم دزدها رو با حروف اختصاری معرفی میکنن، اما نام پسرم رو همه جا فریاد میزنن. علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، هم گفته که به من اجازه حضور در بازجویی مهدی هاشمی رو ندادند. اما روزنامه اعتماد نوشته که بازگشت مهدی هاشمی دو دستاورد داشته. یکی این که همه تحلیل هایی که تیپ های تون رو در ایران داشتن و تلاش میکردن اتهاماتی رو به مهدی هاشمی و پدرش نسبت بدن رنگ باخته، و دومین دستاوردش هم این بوده که دایره عمل نیروهای افراطی در ایران محدود شده. روزنامه جهان صنعت و آرمان هم به تفسیر اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی درباره عدم تبعیض در مورد فرزندان خودشون اشاره کردن. اما روزنامه سیاست روز که از روزنامه های وابسته به جناح حاکم هست، یک گزارش منتشر کرده درباره سرانجام فائزه و مهدی هاشمی و نوشته که در جمهوری اسلامی حتی فرزندان برخی از مقام های جمهوری اسلامی پیشتر بازداشت، محاکمه و اعدام شدن. البته این روزنامه از قول محمد حسن قدیری عبیانه نوشته که بازگشت مهدی هاشمی و پذیرش و حکم زندان از سوی فائزه هاشمی یک رخداد مثبت هست و جناح حاکم باید این رو در نظر داشته باشه.
آقای رفیزاده، اما روزنامه همشهری به خبر جالبی داده، گفته که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از قول ایشون گفته که پذیرش بدون کنکور برخی مسئولان، منظور چیست؟
اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، اخیراً در جریان پذیرش جدید در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماری از مقام‌های دولتی و همچنین اقوام مقام‌های دولتی بدون کنکور برای گذراندن دوره دکترا وارد این دانشگاه شدند. کسانی که روزنامه همشهری نام برده از اونها طلوع ملاباشی فرزند محمود ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم هست، حمیدرضا افراشته داماد پروین احمدی نژاد و معاون مشاوران جوان خود آقای محمود احمدی نژاد هست، بنیامین شکوهفر رئیس حوزه ریاست سازمان حج و زیارت هست و شماری دیگر از فرزندان و اقوام مقام‌های دولتی. اما روزنامه همشهری نوشته که صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفته ورود اینها غیرقانونی نیست، به این دلیل که اینها با استفاده از بورسیه مخصوص وزارت علوم وارد همه دانشگاه ها شدن از جمله دانشگاه طباطبایی.
اما به تهران امروز 3 سوال از مسافران پرواز ویژه تهران نیویورک پرسیده.
روزنامه تهران امروز در یادداشتی که منتشر کرده نوشته که محمود احمدی نژاد برای سفر به نیویورک کم 140 نفر از دوستان، نزدیکان، اقوام و هر کسی که میتونسته با خودش همراه کرده و حالا این روزنامه 3 سوال پرسیده از آقای احمدی نژاد و مقام‌های جمهوری اسلامی. در سوال اول روزنامه تهران امروز پرسیده که چه نیازی به حضور نزدیک 160 نفر در یک سفر سیاسی چند روزه به مقر سازمان ملل متحد وجود داره، در حالی که کشورهای دیگه حد اکثر هیئتاشون 10 نفر یا 15 نفر هستن. دومین سوال این هست که مقام‌های جمهوری اسلامی آیا حاضر هستند که اسامی این 160 نفر رو به همراه سمت‌ها و نسبت‌های فامیلیشون منتشر بکنن؟ و سومین سوال این روزنامه هم این هست که دست کم توضیح بدن مقام‌های جمهوری اسلامی که این افراد برای چه مأموریتی راهی سفر به سازمان ملل و نیویورک شدن.
و اگه آقای عفیزاده بخوایم به شرق نگاه بکنیم، درباره خونبس و اینکه ثبت ملی نخواهد شد بالاخره خبری داره و کمی توضیحات بیشتر داده.
روزنامه شرق نوشته که یک ماه پس از موافقت‌ها و مخالفت‌های پردامنه درباره احتمال ثبت آیین خونبس در فهرست آثار معنوی و ملی ایران، آتوسا مؤمنی که مدیر کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی هست به این روزنامه گفته که ما خونبس رو به دلیل ضدیت با حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت نخواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر و مروری بر مطبوعات امروز چاپ تهران. خب ساعت 8:22 دقیقه صبح هست، همین الان شد 8:23 دقیقه صبح در تهران. بریم با هم سری بزنیم به دوباره جهان موسیقی، این بار با توماج تاهباز و قطعه بامدادی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
فیلتر کردن تو ایران به هر دلیلی ممکنه، مثلا به دلیل درخواستای مکرر مردمی. اگه باورمون نمیشه شاید به حساب بعضیا اصلا جزء ملت نیستیم. توماج تاهبازم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. صبحتون بخیر، روزگارتون خوش و خرم. دعوتتون میکنم تو این لحظات پایانی این صبحانه به یه گپ چند دقیقه‌ای. یکی از مسئولای مهم فیلتر کردن اینترنت تو ایران، ببخشید تعداد مسئولای فیلتر کردن تو ایران اونقدر زیاده که من اسمشون رو معمولا یادم نمیمونه. به هر حال ایشون گفتن به دلیل، اینجا رو نقل قول میکنم، درخواستای مکرر مردم به خاطر فیلم عصمت مسلمانان قرار گوگل و جیمیل تو ایران فیلتر بشن، یا شدن رفته دیگه تا الان. البته به خاطر اینکه گوگل صاحب یوتیوبه و این وبسایت هم گفته نمیتونه همینجوری هر فیلمی که دلش خواست رو از روی سایتش برداره. دعوا هم البته همچنان سر فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلامه. حالا از اینکه در این نقل قول منظور از درخواستای مکرر مردم چیه بماند، یعنی یه مردمی وجود دارن که مثلا خودشون هم حالا ایمیلشون دست بر قضا جیمیله، ولی بعد از این فیلم به طور مکرر از رئیس رؤسا درخواست کردن که ایمیل خودشون رو فیلتر کنن، چون صاحب همون کمپانی صاحب یه کمپانی دیگه هم هست. به نظر من با این حساب میشه کل جهان رو فیلتر کرد. مثلا باید هر چیزی که مربوط به گروه‌های معترض عصبانی میشه رو هم فیلتر کرد. خیلی ساده است. کسایی که با تفنگ و نارنجک و تیر و گلوله اعتراض میکنن، کسایی که خونه‌ها و مغازه‌ها رو آتیش میزنن و میخوان سر ببرن، باید قاعدتاً این فیلم رو دیده باشن که اینقدر عصبانی ان دیگه. وگرنه اصلا از کجا میدونن این فیلم بده یا توهین‌آمیز یا اصلا موضوعش چیه؟ اگه هم دیدن که خب لابد روی یوتیوب و به کمک همون شرکت که دربارش صحبت میکنیم دیدن دیگه. خب اگه قراره همه چیزهای مربوط به این فیلم و اون شرکت فیلتر بشه، پس باید هر چیزی که اخبار اعتراضا رو هم نشون میده فیلتر بشه، چون به هر حال اعتراضا هم به طور غیر مستقیم به گوگل مربوط میشه، به همون دلیل سفسطناک اولی البته. و اما اگه کسی فیلم رو اصلا ندیده ولی حاضره به خاطر فیلمی که ندیده بره تو خیابون ملت رو بکشه یا مغازه ها رو آتیش بزنه، خب اون موقع باید راستی چی کار کنیم؟ ای حضرات عالیات، شب خوش، عزت زیاد. از گروه 127 پیر خرابات.
ای پیر خرابات، ای صاحب کرامات، کی شود این شهر آباد که هر کس بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست، از ما گسست. ای حضرات عالیات، شب خوش، عزت زیاد، جمله رویم زیاد. سراب فرداهای خوب از عمر ما سالها رو بود، رفتن چه زود، گر از پای و بس ویرانه بود این خانه را، ایوان چه زود ویرانه بود، که دنیای ما دیوانه بود، دیوانه مستانه بود، این طور نبود.
پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم در کنار شما. با این موسیقی که شنیدیم برنامه رو به پایان میبرم. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم از شما که یک بار دیگه ما رو در کنار میز صبحانتون پذیرفتید. وعده من و شما فردا یک صبحانه با خبر دیگر رأس ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران. خدا نگهدار.